وعلى محمد وعلى آله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم آقای خوئی بر اصلی که مرحوم آخوند در باب زن تأسیس کردن باید برهان عین اشکال میکنن، هم بر مبنای ایشان در باب حجیت زن و هم بر بنا به اصطلاح که میگن اینجا تنجیز هست، منطقا هم بعد میاد که شدن بر مبنای مرحوم آخون اشکال میکنن. اما اشکال اول مرحوم آخون بر مبنای مرحوم آقای خونی بر مبنای مرحوم آخون اشکال اینه که اینه که شما فرمودید حجیت زن به معنای جعل شارع است، منجزیت و معذریت برای زن، این حرفیست باطل. چین که یا لغو است این جعل شارع و یا محال است، و در هر دو صورت باطل است. بیان مطلب این که عقل مستقل است به این که اقراب بلا بیان قریح است، و این که احکام واقعیه قبل از وصول به مکلف به یک نحوی منجز نیست. خب این حکم مستقل عقلی است که قبح اقراب بلا بیان و عدم تنجز حکم قبل الوصول. خب حالا شارع زن رو حجت کرد، با این که زن به نظر عقل بیان نیست. حالا که حجت کرد شارع، این دو احتمال درش هست. یکی این که شارع در موضوع این حکم عقلی تصرف می کند و توسعه می دهد، و زنی را که عقل بیان نمی داند می گه بیان است. پس تعبدن موضوع حکم عقل روح عقاب بلا بیان این بلا بیان توسعه پیدا می کند هم علم رو شامل است و هم زن را بعد الحجیت و بعد از این تصرف شارع یعنی بعد از آنی که شارع موضوع توسعه داد فرمود زنم بیان است و خود عقل حکم می کند به این که زن هم مثل علم منجز است چون همون ملاکی که باعث شد که عقل علم رو منجز می‌بیند بعد از تصرف شارع در زن هم پیدا می‌شود ملاک چه بود؟ ملاک وصول به واقعه بود و وقتی که زنم مثل علم میشه طریق الالواقع و بیان برای واقع عقل میگوید زنم مثل علم منجزان وقتی که عقل گفت عقلم زنم مثل علم منجزون وقت نیازی نیست که شارع برای این زن تنجیز جعل کند نقض است چون عقلم درک می کند که منجزون و اگر تصرف کند شارع در حکم عقل به این معنا که به موضوع که بیان باشد در حکم عقل لا بیان باشد تصرف نمی کند در حکم عقل تصرف میکند به این که شارع با جعل حجیت برای زن کنه میفرماید عقاب بلا بیان قبیح نیست در صورتی که اماره قائم بشود یا به تعبیری میگوید عقاب بلا بیان قبیح است الا در مورد قیام اماره ولو اماره بیان نیست در اینجا در مخالفت اماره عقاب هست و یه قبیح نیست و این مستلزم تخصیص حکم عقل است عقل میگوید عقاب بدون بیان قبیحه شارع میگوید الا در مورد قیام اماره که قبیح نیست و و تخصیص حکم عقل هم. بعد از ثبوت ملاک محال است. این مطلب رو هم در دراسات صفحه 33 و 34 و هم در مصباح جلد دوم صفحه 37 و 38 مرحوم آقای خوی می فرماید. و ثانیاً این که اشکال اول مرحوم آقای خوی بود بر اصل مبنای مرحوم آخوند که شما می دید حجیت زن به معنای منجزیت است که شارع زن رو منجز قرار داده، و ثانیاً اصل بنا درست نیست به این معنا که منجز بودن واقع ربطی به حجیت اون منجز ندارد. یعنی ممکن است شیء منجز باشد آیی که به حسب ظاهر حجت نیست، چه این که واقع منجز است به اون علم اجمالی کبیر مکلف. هر مکلفی اجمالاً میداند که در شرع مقدس اسلام تکالیفی هست و باید اونها را امتثال کند. با بودن این علم اجمالی برای تنجز واقع دیگه نیازی نیست که شارع حجیتی جعل کند، و با همین علم اجمالی واقع منجز میشه. پس تنجیز واقع توقف بر جعل حجیت ندارد، و گاهی هم هست که در بعضی موارد گذشته بر این علم اجمالی کبیر منجزهای آخری هم هست، مثل این که در بعض موارد علم اجمالی صغیر ما داریم مثل دوران بین قصد و تمام. در جایی که انسان سفری رفت و نمیدونه سفر سفر معصیت است تا نماز تمام باشد یا نه تا قصر باشد، در هر صورت این در شک خب علم اجمالی صغیر دارد که یا نماز تمام برش واجب است یا قصر. خب این علم اجمالی میگه هر دو نماز رو بخوان، هم قصر هم تمام. وای که اینجا حجتی هم شارع جعل نکرده، اینجا این صلات قصر تمام میشه منجز با این علم اجمالی. و گاهی هست که تنجیز ثابت می شود به مجرد احتمال، و چندی قبل کلاراً گفته شد در شبهات حکمیه قبل الفحص خود این احتمال منجز حکم است. اون حکم مشتبه برای ثابت میشه. پس در این چند مورد علم اجمالی کبیر، علم اجمالی صغیر، احتمال در شبهات قبل الفصل، قبل از آن افشار امر را حجت کند، تنجز واقع هست. پس برای تنجز واقع نیازی به جعل حجیت و اماره نیست. البته نسبت به این منجز بودن احتمال در شبهه قبل الفصل ممکنه خدشه بشه، کمان که بعضی خدشه میکنن به این که بگیم علی معذر بخوام قبل از این نعم این که در جایی که اماره قائم شد و در داره علم اجمالی کبیر ما که گفتیم با اون علم اجمالی کبیر اصلا نیازی نیست به قیام اماره، خود این علم منجزه. حالا همینجا اگر اماره حجت شد، این لغو نیست، فایدهش اینه که احتیاط دیگه بر من واجب نیست. اگر اماره نبود به حکم اون علم اجمالی کبیر یا اون صغیر احتیاط واجب بود، یعنی امر رو طوری انجام بدم که یقین کنم ذمه‌ام بری شده. اما در همین جا اگر اماره قائم شد، اصلا اماره گفت نماز قصر واجب است، در اینجا میگیم احتیاط دیگه نسبت به تمام واجب نیست. و این اماره میشه مؤذر و منجز. ولی اگر نبودم علم اجمالی منجزه، نیاز به این اماره نیست. این مطلب رو مرحوم آلخویی در دراسات صفحه 76 و مصباح جلد دوم صفحه 111 و 112 می فرماید. این ثانیه هم در واقع. پس نتیجه این شد که آقای خویی بر این اصلی که مرحوم آخوند تأسیس کردن در مورد زن هم بر مبنا اشکال کردن و هم بر بنا به اصطلاح. حال اقول بر اون چه مرحوم آقای خویی اولا بر مبنا اشکال کردن، بر مبنایشون فرمودن معنای این منجز بودن اگر اینه تصرف در موضوع کرده شاره این و اگر این این به اصطلاح یرد بر این حرف این که قبلا کراراً گفتیم به حکم شواهدی که از کفایه ارائه شد مرحوم آخون در باب حجیت زن مجعول را خود اون حجیت میداند. شعار حجیت رو جعل کرده و تنجیز و تعذیر اثر این مجعول شارعه، نه اینکه خود مجعول شارع باشد. تا شما بگید که اینجا جعل تنجیز برای زن لغو است، چون خود عقل درک می کند که وقتی این زن بیان شد این منجزه. نه، ما قبلا گفتیم که مرحوم آخون نمیگه شارع تنجیز رو جعل کرده تا بگید لغوه، میگن حجیت رو جعل کرده، تنجیز اثرش خواهد بود. منطقه هم بر اصلی که مرحوم آخون تأسیس کرد بر مبنا اشکال میکنن. آقای خویی هم بر مبنا اشکال کرد، فرمود جعل تنجیز لغو باطل است چون یا لغو است یا محال، هم بر بنا. منطقه هم بر مبنا اشکال میکند، ولی اشکال غیر از اشکال های خویی. حاصل اشکال منطقه اینه که این که شما میگوید شعار تنجیز رو جعل کرده برای اماره، یه تالی فاسد دارد. و اون که یا لازم میاد عدم ترتب استحقاق عقاب بر قیام اماره، و یا لازم میاد ترتب عقاب بر تجری و ایزم لازم میاد انسداد باب افتا بر طبق اماره، یکی از این ستا بالاخره لازم میاد. بیان مطلب این که شما میگید شارع اماره منجز قرار داد، زن رو منجز قرار داد. سؤال ما اینه که کدوم زن رو منجز قرار داد؟ زنی که مطابق با واقع است یا زن مطلقا، چه مطابق باشد چه نباشد؟ یه شق ثالثی نیست. اگر منظور اون اولیست که زن مطابقه با واقع منجز قرار داد، اون تالی فاسد اول لازم میاد که در وقت قیام اماره اگر مخالفت کردیم استحقاق عقابی نیست، چون ما نمی‌دونیم این اماره مطابق با واقع هست یا نیست. اماره مطابق با واقع منجز بود، اینجا یک اماره هست اما من نمی‌دونم مطابق با واقع هست یا نیست، پس خبرم واقع بر من منجز، این مشکوک و حجیه هست و در مخالفتش عقابی نیست. و اگر میگویید که اماره مطلقا منجزه، همینقدر که اماره قائم شد چه مصادف با واقع باشد چه مخالف، در هر دو صورت منجزه. اون دو تا تالی بعدی لازم میاد، یک این که در تجاری هم عقاب باشه. خب اگر اماره مطلقا منجزه، منم مخالفت کردم، مستحق عقابم، ولو این اماره مطابق با واقع نباشه. خب مخالفت اماره‌ای که مطابق با واقع تجریه، و در اینجا من مستحق عقابم، چون مخالفت کردم حجت را. و همچنین لازم میاد که بر طبق این اماره نتونم مشتهد فتوا بده، چون اماره دارد اما نمیدونم مطابق با واقع یا واقع نیست. خب چیزی که من شک دارم که مطابق با واقع هست یا نیست، چطور میتونم بر طبقش فتوا بدم؟ انسداد باب فتوا لازم میاد. پس نتیجه این شد که این مبنای شما که شارع منجزیت رو جعل کرده یا مستلزم اینه که در وقت قیام اماره در مخالفتش استحقاق عقابی نباشد، و یا اینکه عقاب بر تجری باشد و فتوا بر طبق اماره هم جایز نباشد. پس یکی از این توالی فاسد بر این مبنای شما وارده. این مطلب را منتقا در جلد 4 صفحه 149 می فرماید. خب برای فرمایش منتقا که اشکال بر مبنا کردن، همون خدشه‌ای که الان بر مرحوم آقای خویی بیان کردیم برایشون هم وارده، که به حکم شواهدی که در کفایه ارائه شد در باب زن، مرحوم آخون نمیگن مجعول تنجز است، میگن خود حجیته نه تنجز. هم اشکال مبنای مرحوم آقای خویی، هم این اشکال منتقا متفرع بر اینه که همونی که مشهوره که مرحوم آخون نسبت میدن که مجعول منجزیت باشد، با اینکه که شواهدی در کفایه ارائه کردیم که مجعول خود حجیت است، تمییز و تعذیر از آثار این حجته. خب بله، اون شواهدی که در کفایه ارائه کردیم صریح در این بود که چندیز اثر حجته نه خود حجت. بله اون درسته، ولی خب بالاخره اون تعبیر بعد آمد که تصریح شده بود که تمجید و تعذیر اثر حجته نه خود مجعول، اثر مجعوله. بالاخره بونو چکار بکنیم؟ بله خب اینم بعد گفتم مرحمن به تعبیر مرحمانی به ناصر اینا در هست صورت دو جور تعبیر شده. تعبیر اول همینه که مجعول حجیته، ولی بعد در مقام شر در چندین جای کفایه که ما بعضی ارائه کردیم ایشون تصریح میکند که اثر حجیت منجزیت معذریته، منجزیت اثر مجعوله نه خود مجعول. و به تعبیر آقای فقانی هم که اذا دار الامر بین دو، ما لفظ به یک عبارت به اصطلاح یک چیزی به صاحب حرف نسبت به این باید اشکال کنیم. نه، میگیم من مفعول منجزیت نیست، حجیت را توی این اشکال را باید نباشه. خب اون که تعلیل حرف ماست ده، یعنی بعد از حرفشون عدود کرده میگم به آی بروژی وقت اشکال میکردم رحمت الله علیه. شما قد دیروز اینجور فرمودین، میفرمودن بروژردی دیروز غیرت بروژردی امروزه، حرف امروزه من درسته. او گذشت که اون بروژردی دیروز با امروز فرق کرده، اون حرف اخیر باید نبود. علایه حال در هر سوید مرحوم آخون ارائه کردیم و آدم دقیق بفرمین در چندین جای کفایهشون میگن منجزت من اثر مجهوله نه خود مجهول. در هر صورت حالا خیلی مهم نیست. عرض کنم خدمتون که حاصل مطلب این شد که اگر چنانچه به نظر مرحوم آخون اونی که شعار جعل کرده خود خود جیت باشد، این اشکال مبنایی که منتقا بیان کرد و آقای خویی بیان کردن بر حرف مرحوم آخون دیگه وارد نیست. و اما اگر چنانچه اون اشکال بناییشون اگر مجعول خودجیت باشد، اون اشکال بنایی وارده. به تعبیر آخر اگر منظور مرحوم آخون از خودجیت اماره اینه که مجعول خود خودجیته، بر این اصلی که مرحوم آخون بیان کردن اون اشکالی که بر بنا وارد شد وارد میشه. چه این که ما گفتیم که در بعض جاها منجزیت و معذریت هست، در این حالی خودجیت هم نیست. مثل همون دوران بین علم اجمالی یا مصداق کاملش همون احتمال تکلیف در شبهات حکمیه قبل الفصل، این احتمال منجزه و آن یک حجت نیست. پس بنابراین بنایی که مرحوم آخوند درست کردن فرمودن تا حجیت نباشد تکلیف درست نیست، نه معلوم شد که این بنا هم درست نیست. الا ان یقال، در اینجا مگر کسی اشکال بکنه نسبت به این احتمال تکلیف؟ و اون اشکال اینه که در احتمال شبه قبل الفصل در اینجا تنجیزی که هست که واقع منجز باید من احتیاط کنم، این اثر غیر حجت نیست، یعنی اثر این احتمال نیست. تا شما بگویید که تنجیز نیاز به حجیت ندارد، شاهدش هم اینه که احتمال قبل الفصل منجزه، تنجیز دارد بدون حجیت. بگیم در این مورد تنجیز اثر این احتمال نیست. تا شما اشکال کنید بر مرحوم آخون، تنجیز اثر اون حجیتی است که مشکوک است به وجود حال واقعی. بالاخره ما الان شک میکنیم که در واقع یک حجت داریم ما یا نه. یک حکم واقعی داریم یا نه. این تنجیز اثر اون حجتی است که وجود واقعیش برای من مشکوکه. پس در احتمال قبل الفصل که تنجیز هست باید احتیاط کنم. این تنجیز اثر اون واقعی است که الان من شک دارم، نه اثر این احتمال. این مطلب را منتقا جلد چهارم صفحه 198 و تهذیب جلد دوم صفحه 159 بیان می کند. ولذا صاحب منتقا اصل آخری تأسیس کردن غیر از اصلی که مرحوم آخوند تأسیس کرد و اصلی که مرحوم شیخ تأسیس کرده. پس یا بخوانیم؟ بله بسیار. پس یک صلوات برسیم این چیزی نیستم بگیم. اصلی که مرحوم آخوند نگه فقه نیست. اصلی که مرحوم منتقا تأسیس کرده در امان احناف اینه که ایشون تفسیر قائل شده فرموده اونی که ما شک در حجیتش داریم مثل خبر واحد یا در معرض وصول هست یا نیست. اگر در معرض وصول باشد حجته، اگر در معرض وصول نباشد حجت نیست. عبارت ایشون در همون منتقا جلد چهارم صفحه 199 عبارت اینه که ان الحق هو التفصيل بینما اذا كانت الحجیت المشکوکه. ان الحق هو التفصيل بينما اذا كانت الحجيه المشكوكه في معرض الوصول فلا يلازم الشك فيها القطع بعدم حجيتها فلا بد من الفحص عنها. اگر این حجیت مشکوک ما مثل خبر واحدی در حجیت حجت نیست ولی در معرض وصوله که اگر فحص کنیم مطلب برامون قطعی میشه، اینجا باید فحص کنیم. نمیتونیم بگیم اصل عدم حجیته. و ان لم تکن فی معرض الوصول، اما اگر این در معرض وصول نباشد فشک فیها یلازم القطع به عدمها. اگر شک در حجیتش کردیم یقین داریم که حجیت نیست. چرا؟ لما عرفت من عدم ترتب آثارها علیها فی حال شک، آثار حجیت در حال شک برش بار نخواهد شد. پس خلاصه این که اگر اون مشکوک الحجیه در معرض وصول بود حجت هست باید فحص کنیم، اگر نبود حجت نیست. وقت در صفحه 198 یه جمله دارن که باز توضیح همین بیانشونم و تحقیق الکلام هو ان ما قیل من ان الشك في الحجيات يلازم القطع بعدم الحجيات. اینی که مشهور هم است که مشکوه الحجیه یقینا حجت نیست. مسلم فی الجمله لا مطلقا، این ماقیل فی الجمله قبولش داریم. بیان ذلک ان الحجیت المشکوکه قد تكون في معرض الوصول اليها. بالفحص او بغيره ففي مثل ذلك تكون منجزه بوجودها الواقعي. اگر در معرض وصول بود که اگر فحص کنیم پیداش بکنیم اینجا نمیشه برای اجار کنیم، این منجزه. پس نتیجه این شد که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ بدون تفصیل فرمودن مشکوک الحجیه حجت نیست. منطقه تفصیل قائل شد که مشکوک الحجیه اگر در معرض وصول باشه حجت هست، باید فحص کنیم. اگر در معرض وصول نباشد حجت نیست. و اونی که به نظر ما هم میشه گفت اقرب از این نظر هاست همین فرمایش منطقه است که انشاءالله فردا بیان خواهیم کرد.